رهبر اپوزیسیون و کاندید مقام ریاست جمهوری اوکراین یوشچنکو از طرفدارانش و از دکتران اظهار سپاس نمود. ایران اعتراف کرد که بعضی اتباعی ایرانی را با جرم داشتن رابطه با شبکه تروریستی القاعده و مجازات محکوم کرده است. در شمال شهر بغداد یک پلیس عراقی در نتیجه حمله افراد ناشناس به قتل است. تفصیل اخبار. رهبر اپوزیسیون و کاندید مقام ریاست جمهوری اوکراین ویکتور یوشچنکو امروز قیام سیاسی در اوکراین را با حوادث مربوط دانست که باعث سقوط اتحاد شوروی و در هم شکستن دیوار برلین گردید. یوشچنکو گفت:
студент объявили загальнонаціональний страйк. Такого в Україні не було, можливо, років 100. Я думаю, що коректно.
Мухасилин تصمیم گرفتند به اعتصاب عمومی در سراسر کشور دست زنند. ما در 100 سال گذشته شاهد چنین حادثه مشابه نبوده ایم. به نظر من مناسب خواهد بود اگر این حادثه را با فروپاشیدن اتحاد شوروی یا دیوار برلین تشبیه کنیم. من خیلی خرسندم که توانستم جامعه اوکراین را متقاعد بسازیم که برای دفاع از حقوقشان بپا خیزند. یوشچنکو این مطلب را در ویانا بعد از ترک شفاخانه اظهار نمود. او برای رفع اثرات زهر دیوکسین در شفاخانه ویانا تحت معالجه قرار گرفت. او گفت دکتران اتریشی حیات او را نجات دادند. یوشچنکو در ماه سپتامبر بیمار گردید. دکتران اتریشی روز گذشته گفتند هیچ شکی وجود ندارد که با آقای یوشچنکو زهر دیوکسین داده شده است. دیوکسین یک ماده کشنده کیمیایی است. یوشچنکو اساساً مخالفین سیاسی خود را به دادن زهر به او متهم کرده است، ولی آنها این اتهام را رد می کنند. نظر به گزارش دیگر، قهرمان بوکس اوکراین ویتالی کلیچکو که در مسابقه شام شنبه در لاس ویگاس رقیب خود دانی ویلیمز را در دور هشتم با وارد کردن ضربه فنی از صحنه خارج نمود و به این ترتیب از قهرمانیش در وزن سنگین دفاع کرد، بعد از پایان این مسابقه گفت:
This was very important for people in my country. You see, tonight was all arena was orange color.
این برای مردم در کشور من خیلی مهم بود. شما دیدید که امشب همه صحنه مسابقه با رنگ نارنجی آراسته شده بود. رنگ نارنجی را همه رنگ انقلاب اوکراین می دانند که من از آن حمایت می کنم. لباس من هم عین رنگ را دارد و من از آنهایی که برای دموکراسی می رزمند پشتیبانی می کنم و برای آینده کشورم علیه انحصار طلبی در اوکراین می باشم. اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنوید. ایران امروز برای اولین بار اعتراف نمود که بعضی اتباعی ایرانی را با جرم پشتیبانی از شبکه القاعده و مجازات محکوم کرده است. ایران می گوید تعداد چنین اشخاص کمتر از 5 نفر می باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمید رضا آصفی در تهران به خبرنگاران گفت که یک تعداد محدود اتباعی ایرانی با جرم حمایت از القاعده مورد محاکمه قرار گرفته و محکوم شدند. او نگفت که این اشخاص چی وقت محکوم شدند و یا برای آنها چی گونه مجازات تعیین شده است. آقای آصفی در مورد چگونگی حمایت این افراد از شبکه اسامه بن لادن هم معلومات نداد. ایالات متحده ایران را متهم کرده که به فعالان شبکه القاعده در کشور پناه داده است. ایران این اتهام را رد نموده است. افراد مسلح ناشناس امروز در شمال بغداد یک پلیس عراقی را به قتل رسانیدند و یک نفر دیگر را زخمی نمودند. اینچنین امروز در شهر آربیل در شمال عراق یک بم که در موتر گذاشته شده بود منفجر گردید. در گزارش درباره تلفات چیزی گفتن نشده است. آژانس رویترز از قول یک مامور مؤسسه نفت عراق خبر داد که خرابکاران روز جمعه در شمال عراق از طریق انفجار بم پایپلاین نفت را خسارمند ساختند. مقامات می گویند که افراد مسلح بعدتر یک کارمند بلند رتبه شرکت نفت عراق را که از پایپلاین خسارمان شده دیدن می نمود ربودند. و مامورین کمیسیون انتخابات عراق در بغداد گفتند که کاندیدهای 70 حزب سیاسی و ائتلاف ها تا کنون ثبت نام کردند و حاضرند در انتخابات 30 جنوری سال نو میلادی شرکت نمایند. امروز در نتیجه انفجار در یک بازار در شهر جنرال سانتوس در جنوب فیلپائن 13 نفر کشته و حداقل 52 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی فلپاین گفت که افراد ناشناس بم را در نزدیکی یک رستوران در بخش جنوبی بازار در شهر جنرال سانتوس جابجا ساخته بودند. هنوز روشن نشده است که کی در این انفجار دست داشته است. پایان اخبار از رادیوی آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر. شنونده عزیز، با سلام های تکراری ولی با گزارش های تازه بار دیگر در خدمت شما قرار داریم. گوینده ایتان نهت شریف و همکار تکنیکی امان‌الله امین‌زاده. درباره هنگامه‌ای که با تصمیم وزیر پلان برای مسدود ساختن تقریبا 2000 مؤسسه غیر دولتی در افغانستان برپا شده، گزارش داریم که در آن مصاحبه امروزی وزیر پلان گنجانیده شده است. او میگوید
در این کشور همونطور که من گفتم همه چیز با سر خود را می‌رود، همه چیز خلاف مطلب خلاف علم است.
آیا تصمیم وزارت پلان هم در همین ردیف می‌آید و خودسرانه گرفته شده است؟ درباره ادعایی که در مورد تشکیل یک حزب مخالف جدید در افغانستان صورت گرفته و هشدارهای آن هم گزارشی خواهید شنید. آیا حکومت افغانستان خواهان آن است که رهبر دستگیر شده گروه جیش مسلمین عامل گروگانگیری اخیر در کابل به افغانستان تحویل داده شود؟ وزارت خارجه افغانستان میگوید
اول باید هویتشان تثبیت کنیم که آیا اینا سید اکبر محمد اکبر آقا تبعی افغانستان هستن یا نیستن، و در صورتی که معلوم شد و واضح شد که اینا تبعی افغانستان هستن، حکومت افغانستان اقدام اعلام کرد.
نام تورا بورا اکثرا جنگ و آتشباری 3 سال قبل را به یاد می آورد، اما حالا در نظر است این ساحه به حیث محلی برای جهانگردان و توریستان ساخته شود. در این مورد نیز گزارش خواهید شنید. و اما گزارش نخستین. کلمه مخفف NGO یا مؤسسه غیر دولتی از زمان است در افغانستان جزء زبان شده و در محاوره ها به کار می رود. اما در 2-3 روز اخیر موضوع NGO گرمتر گردیده است. وزیر پلان دکتر رمضان بشردوست می گوید امر داده است که فعالیت در حدود 2000 NGO در افغانستان متوقف ساخته شود و اصرار دارد که این کار در چوکات صلاحیت اوست. اما سخنگوی ریاست جمهوری میگوید چنین یک تصمیم عظیم با تأثیرات عمده آن باید با توافق حکومت و به خصوص رئیس جمهور صورت بگیرد. اما بشردوست به این نظر نیست. پس از مصاحبه با وزیر پلان، گزارشگر رادیوی آزادی ندا فرهد این گزارش را در زمینه فرستاده است.
رمضان بشردوست وزیر پلان دولت افغانستان میگوید در صورتی که طرح وی مبنی بر لغو حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی مورد حمایت رئیس دولت این کشور قرار نگیرد، وی از سمت وزارت پلان کنار خواهد رفت. این اظهارات آقای بشردوست پس از آن صورت گرفت که خلیق احمد، یک سخنگوی ریاست دولت افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دولت این کشور طرح آقای بشردوست مبنی بر انحلال حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی را به رسمیت نمی‌شناسد. در این حال رمضان بشردوست وزیر پلان دولت افغانستان میگوید وی از موقف رسمی خلیق احمد در دولت این کشور اطلاعی ندارد. وی گفت تا حال مقامات رسمی دولت افغانستان واکنش درباره طرح جدید وزارت پلان از خود نشان ندادند.
اول اینکه من خلیق احمد من نمیشناسم، نمیدانم که کی است. خدا کند که یکی از کارمندان سابق این جهان نباشد. ثانیا اینکه در این کشور همونطور که من گفتم همه چیز با سر خود را میرود، همه چیز خلاف مطلب خلاف علم است. وزیر پلان وزیر است که مسئولیت و صلاحیت کنترل و نظارت این جهان را دارد. این قانون دولت ماست. اگر وزارت پلان خلاف قانون عمل کرده باید قانونی جزا ببیند. تا حالا رئیس دولت مستقیم به من نگفته که این تصمیم شما خراب است یا خوب است. اگر رئیس دولت تصمیم وزیر پلانش را که طبق قانون افغانستان است بگوید که غیر قانونی است، من محاکمه کنند. و اگر تصمیم وزیر دولت که به نفع ملت است به رسمیت شناخته نشود، من نمیخوام که اگر افغانی ماشی اضافه تر از بیت المال گرسنه افغانستان بگیرم و چیزی حرام در خون من در رگ من در جریان شود.
با آنکه هنوز فهرست مؤسسات غیر دولتی که فعالیتشان به حالت تعلیق درآورده شده است از جانب وزارت پلان این کشور رسما منتشر نشده، اما طرح آقای بشردوست مبنی بر لغو حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی در این کشور واکنش های زیادی را به ویژه در میان مسئولان این مؤسسات در پی داشته است. رمضان بشردوست میگوید وی معتقد است که طرح وی در میانه کابینه افغانستان نیز مخالفان دارد. وزیر پلان دولت افغانستان میگوید سیستم زنجیره‌ای که در دولت این کشور روی کار آمده است و بر اساس آن شماری از وزرای دولت افغانستان با حلقات و گروه‌های ارتباط دارند که سرگرم اجرای فعالیت‌های غیرقانونی در این کشورند، باید از میان برود و سیستم جدید جایگزین آن شود.
یک زنجیر است امروز در افغانستان که مردم افغانستان بسته. این زنجیر حلقه، یکی از حلقات این زنجیر اینجاها می باشد. حلقات مختلف دارد، مقامات بالای دولتی ما، حلقه دیگرش است در ریاست دولت، بعضی کسا هست که موافق نمی باشند. اینا کسایی هستند که دیروز چوکیدار در اینجاها بودند و امروز متاسفانه هم با اینجاها رابطه شخصی نزدیکی دارند. متاسفانه سازمان ملل متحد حلقه دیگرش است. بعضی کشورها بخصوص اروپایی علاقات دیگر این می باشد. یک قدرت بسیار عظیم مالی و فکری و مطبوعاتی پشت سر این سیستم است. و تا 8 ماهی که من در وزارت پلان آمدم، فریاد من این بوده که این سیستم باید شکسته شود.
در این حال رمضان بشردوست وزیر پلان دولت افغانستان می گوید وی مخالف ادامه فعالیت تمامی مؤسسات غیر دولتی در این کشور نیست، بلکه به گفته آقای بشردوست یک رشته تحقیقاتی که از جانب ریاست نظارت بر NGOها وابسته به وزارت پلان دولت افغانستان انجام یافته نشان می دهد که حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی در این کشور با در نظر داشت منفعت شخصی خود کار می کرده و از هزینه مالی کشورهای خارجی که برای مردم افغانستان اختصاص است سوی استفاده می کردند. گفته می شود در صورت که صحت گفته های آقای بشردوست روشن شود و این موضوع نیز به اثبات برسد که شماری از مؤسسات غیر دولتی در این کشور خلاف قوانین کار می کردند، طرح آقای بشردوست مبنی بر لغو حدود 2000 مؤسسه غیر دولتی یکی از اساسی ترین تصامیم یک عضو کابینه افغانستان در راه مبارزه با فساد مالی از ابتدای ایجاد حکومت حامد کرزی در این کشور بوده است. ندا فرهد، رادیو آزادی، کابل.
اظهارات وزیر پلان را شنیدید در گزارشی که تقدیم شد. وی در آن گزارش ملل متحد، کشورهای اروپایی و تعداد زیادی دیگر را نیز مسئول حمایت از NGOها خواند. در برنامه قبلی سخنگوی ریاست جمهوری جاوید لودین ضمن مصاحبه با رادیوی آزادی گفت متوقف ساختن 2000 مؤسسه غیر دولتی کار بسیار بزرگتر از آن است که صرف در سطح یک وزارت بدون منظوری رئیس جمهور صورت بگیرد. وی نظر وزیر پلان را در سطح یک پیشنهاد خواند و تصمیم را در شرایطی دانست که تصویب حکومت در آن گنجانیده شده باشد.
وزارت دفاع ملی افغان
حتماً حد زده اید که گزارش بعدی با آواز صفیه حساس خبرنگار رادیوی آزادی آغاز می شود. این گزارش درباره اظهارات امروزی سخنگوی وزارت دفاع است.
وزارت دفاع ملی افغانستان طی اعلامیه مطبوعاتی انفجار روز شنبه در اسدآباد مرکز ولایت کنر را که سبب جراحت 6 تن گردید محکوم کرد. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی طی کنفرانس خبری روز یکشنبه عرب‌ها را متهم به این انفجار نمود.
به دلیل عملیات جدید علیه مردم بیگناه نگرانی ما علیه تروریستان افزایش یافته. آنان اکثرا عرب‌ها یا جنگجویان خارجی هستند که در ساختار جابجاسازی و انفجار دادن این مواد یعنی بمب‌ها و مواد منفلقه کار نموده و توسط این بمب‌ها مردم عامه افغانستان و قوای امنیتی داخلی و خارجی و کارگران مؤسسات کمک رسانی را هدف قرار می‌دهند. و میان قدم های را جهت سرکوبی و گرفتاری این تروریستان برداشته ایم.
آقای عظیمی گفت نیروهای اردوی ملی با دستگیری و نابودی تروریستان ظرف هفته های اخیر قدم های مثبتی را برداشتند. وی گفت نیروهای وزارت دفاع درست قبل از انفجار بم در ولایت کنر یک موتر را با راننده آن در شهرهای جلال آباد بازداشت کردند که در آن ماین های ضد تانک جابجا شده بود. آقای عظیمی افزود نیروهای اردوی ملی به همکاری نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان در آغاز ماه جاری 8 تن را در ننگرهار به اتهام ساختن ماین و آموزش جاگذاری ماین با فیلم ویدیویی ثبت شده آن دستگیر کردند. آقای عظیمی گفت
در نتیجه فعالیت‌های نیروهای امنیتی قطعات اردوی ملی طی عملیات تصفیه‌ای دو هفته گذشته در ولایات پکتیا، لوگر، فراه و کابل 11 تن از افراد مسلح ضد دولت را دستگیر و 460 میل اسلحه سنگین، بیش از 85,000 اسلحه سبک، مخابره و تلفن‌های سرایا را به دست آوردند. صفی حساس، کابل، رادیوی آزادی.
و ما گزارش بعدی. شخصی به نام ابوبکر مجاهدزاده به رادیوی آزادی تلفن نموده و ادعا کرده است که گویا آنان حزب مخالف جدیدی را در افغانستان به میان آورده‌اند. عالم کوهکن، خبرنگار رادیوی آزادی، از این مصاحبه تلفنی گزارش تهیه کرده است.
ابوبکر مجاهدزاده که از جای نامعلومی به واسطه تلفن با رادیو آزادی سخن می گفت، از تشکیل حزب جدید مخالف دولت افغانستان خبر داد. او که تشکیلات جدید را حزب اسلامی خدام المسلمین نامید، هدف عمده این حزب را خدمت به مسلمین جهان عنوان کرد. ابوبکر مجاهدزاده که خود را سخنگوی خدام المسلمین می گفت، ادعا کرد که همه مسلمانان جهان می توانند به تشکیلات جدید بپیوندند. با گفته او، حاکمیت اسلام و شریعت و بیرون کشیدن خارجی ها از افغانستان اولویت های اهداف حزب اسلامی خدام المسلمین را تشکیل می دهد.
حزب خدام المسلمین از سه ما به این طرف می شود که تشکیل دهد. در یک حزب ما می تواند که مسلمان های همه مملکت های اسلامی شرکت کنه، هر کسی باشه اما مسلمان باشه. هدف ما همین است که ما یک خدمت را فقط در سطح اسلام و برای مسلمان ها بکنیم. فقط آرزوی ما و تقاضای ما از آقای کرده و همه اعضای کازینه و طرفدارانشان همین است که هر چیز زودتر و عاجزتر اینها تلاش کنند تا که در داخل چوکات اسلام و قرآن و شریعت غرای محمدی و رفتار داشته باشند. دیگر یعنی کاملا در داخل یک چوکات اسلامی رفتار داشته باشند. اگر این چنین خواست ما را آقای کرده قبول نکنند، ما با مبارزه خود علیه هر خارجی که در افغانستان باشند ما ادامه میکنیم.
مجاهدزاده تاکید کرد که حزب اسلامی خدام المسلمین با کار کردن زنان افغان در مؤسسات خارجی، نشر فیلم‌های خلاف روحیه اسلام در افغانستان مخالف می باشد. او همچنین ادعا کرد که خدام المسلمین برای پیشبرد جنگ با نیروهای خارجی در افغانستان اسلحه و مهمات کافی در اختیار دارد. ابوبکر مجاهدزاده از آقای کرزی و دولتش درخواست کرد که نیروهای خارجی را از افغانستان بیرون کند. او گفت که اگر این درخواست وی عملی شود، خدام المسلمین آماده مذاکره با دولت خواهد شد.
خواهش ما این است که فقط همو قبلن هم برتان گفتم، جلوگیری زنها از نیروهای خارجی در نزد خارجی ها، نشرهای فیلم های غیر مشروع، دیگه دلان و هدایف ما یه تن که خارجی ها هر که زودتر افغانستان رو باید ترک بودن، دیگه امیه اداره افغانستان رو به خود آقای کرزی بسپاره، بعدا ما میخوایم با آقای کرزی تفاهم بکنیم.
او از هماهنگی خدام المسلمین با طالبان انکار کرده، از طالبان نیز درخواست کرد که با افغان ها دشمنی نکند و راه مفاهمه با جانب دولت را باز نگه دارد.
ما جدا از طالبات ما حزبی هستیم که فعلا با طالبان اجتماعی ارتباطی اما مستقیم نداریم که ما قضا هماهنگ باشیم، اما ارتباط اسلامی داریم. اگر طالبان بیشنهاد ما را بپذیره و اولی که مانند ما وری طالبها از آقای کرده همچه خواسته ها را داشته باشه، اگر آقای کرده ایره مفاهمه بکنه با ما و طالبان، ما با طالبان هماهنگ نیستیم. اما ما یک پلان داریم که از کشتار مردمای ملکی افغانستان جلوگیری میکنیم، خودداری میکنیم. ما نمیخوایم که مانند طالبان وری افغانی هایی که در اینجاها کار میکنه ما اونها را بکشیم، اونها را از بین ببریم، یا افغانی هایی که با دولت آقای کرده ارتباط دارن ما آنها را بکشیم، ما آنها را نمیکشیم.
او بار دیگر تکرار کرد که خدام المسلمین از اجرای هر گونه عمل ممکن در برابر خارجی ها خودداری نخواهد کرد. بنابر ادعای ابوبکر زاده، حزب وی تصمیم گرفته است که خارجی ها را در هر جای بدون معطلی بکشد.
اگر خارجی ها در افغانستان همچون پلان های شوی که دارن پیش بودارن، ما در این قاطعانه عمل میکنیم و هر خارجی که باشه، طبیعی هر مملکتی که باشه در همین چوکات های صافی در داخل افغانستان آمده باشه، ما علیه او هر نوع پلانی که داریم عملی میسازیم و را اختطاف میکنیم. اما باید ما مانند جایش مسلمین داری او را یا در بغل پول یا در بغل غیره چیزایی دیگه تبادنه نمیکنیم. ما عمل از گرفتیم در حزب ما تشنگری شده که باید آنها کشته شوند.
ابوبکرزاده می گوید که حزب اسلامی خدام المسلمین در مناطق مختلف افغانستان، پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان فعالیت دارد. عالم کوهکن، کابل، رادیوی آزادی.
درباره ادعای تشکیل حزبی شنیدید که میگوید برای افغانستان است، اما در عین حال گفته است که معاون او از آسیای مرکزی است و خواهان فعالیت در فلسطین نیز میباشد. و باز هم درباره همین گزارش. در گزارش شنیدید که شخص مصاحبه کننده گفته بود آنان مانند جیش اسلامی که اخیراً 3 کارمند ملل متحد را پس از گروگانگیری رها کردن نخواهند بود و هیچ معامله در مورد گروگانها نخواهند کرد. به هر حال طوری که می دانید رهبر جیش اسلامی اخیراً در پاکستان دستگیر گردید. حالا سوال در این است که افغانستان تقاضای تحویل دهی او را به کشور خواهد کرد و یا نه؟ مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند اجالتاً این تقاضا را نکردند. دلیلش را در گزارشی که رامین انوری فرستاده می شنویم.
به دنبال بازداشت سید اکبر آقا رهبر گروه جیش المسلمین از سوی نیروهای امنیتی پاکستان، وزارت خارجه افغانستان گفت آنها در مورد هویت سید اکبر آقا اطلاعات ندارند و متیقن نیستند که وی یک تبعه افغانستان باشد. نوید احمد مایل سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت بررسی‌های مقامات قضایی و امنیتی افغانستان در مورد شناسایی هویت سید اکبر آقا آغاز شده و تا هنوز تقاضای از دولت پاکستان در مورد تحویل دهی وی به مقامات امنیتی افغانستان صورت نگرفته است.
هنوز کدام پیشنهاد از طرف دولت افغانستان صورت نگرفته. قضیه در دو جانب است. مقامات عدلی و امنیتی افغانستان از جهت تحت بررسی قرار داره. ما اول باید هویتشان را تثبیت کنیم که آیا اینا سید اکبر محمد اکبر آقا تبعی افغانستان هستن یا نیستن. و در صورتی که معلوم شد و واضح شد که اینا تبعی افغانستان هستن، حکومت افغانستان اقدام لازم خود به کار برد.
سید اکبر آقا که رهبری گروه جدا شده از بدنه اصلی طالبان به نام گروه جیش المسلمین یا اردوی مسلمانان را به عهده داشت، اواخر هفته گذشته از یک آپارتمان شخصی در شهر کراچی واقع در نواحی جنوبی پاکستان از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شد. رشید احمد وزیر اطلاعات پاکستان با اعلام خبر بازداشت سید اکبر آقا گفت تا هنوز دولت افغانستان در مورد سپردن وی به این کشور از دولت پاکستان تقاضایی نکرده است. وی همچنان گفت مقامات امنیتی پاکستان قادرند تا از وی به خوبی بازپرسی کنند. در این حال لطف‌الله مشعل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیوی آزادی گفت اگر سید اکبر آقا به دولت افغانستان تسلیم داده شود، انجام بازپرسی ها از وی در زمینه افشای حلقات وفادار به او مفید خواهد بود.
ما ستایش میکنیم این کار حکومت پاکستان، امیدوار هستیم که همچو گام های مثبت دیگر هم برداره و تمام کسایی که از سرزمین و قلمرو پاکستان علیه افغانستان و علیه ثبات و صلح در افغانستان فعالیت میکنن آنها را یادگیری بکنن و یا از کشور خود خارج بسازن. اگر او به افغانستان آورده شود، یقینا که در جریان تحقیقات و بعد از تحقیقات نتایج خوبی خواهد داشت. اگه کسایی را که ما به این اتهام گرفته بودیم بسیار مومد واقع شد، اعترافاتشان و معلوماتی که با ما دادن مومد واقع شد و امیدوار هستیم که اگر اکبر آقا و مقامات افغانی تسلیم داده شود، انکشافات بیشتر صورت خواهد گرفت.
گروهی تحت اداره سید اکبر آقا که متهم به اختطاف 3 کارمند خارجی سازمان ملل متحد در افغانستان است، پس از خاتمه بحران گروگانگیری در این کشور دوباره به تحریک طالبان پیوستند و این ظاهراً فرار سید اکبر آقا به آن سوی مرزهای افغانستان بود که زمینه فروپاشی گروه تازه تشکیل جیش المسلمین را فراهم کرد. 3 کارمند خارجی سازمان ملل متحد که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کار می‌کردند، حدود 1 ماه در اسارت این گروه باقی ماندند. در آن زمان حدس و گمان‌هایی در میان مقامات دولت افغانستان وجود داشت که ربودن 3 نفر از یک جاده مزدحم در کابل بدون حمایت گروه‌های پنهان از رباینده‌ها امکان پذیر نیست. در تازه‌ترین انکشاف، صابر مومن فردی که خود را سخنگوی گروه اسم پوشیده جیش المسلمین می‌نامد، به رادیوی آزادی گفت آنها به حمایت برخی مقامات بلندرتبه دولت افغانستان در ربودن 3 کارمند سازمان ملل متحد موفق شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در حالی که این ادعا را تا اندازه رد کرد گفت تحقیقات آنها در مورد ردیابی افرادی که در این قضیه دست داشته اند ادامه دارد. وی در این حال گفت شک و تردیدهایی وجود دارد که رباینده ها با برخی مقامات دولتی ارتباط داشته اند.
حتما کسانی در شهر کابل بودن که یا از طریق آنها استخدام شده بودن توسط پول یا توسط هر چیزی که بود و یا امرشان همکاری کرده، این واقعیت است و ما در این رابطه جستجوها و تحقیقات زیادی کردیم. تا حال 12 نفر دستگیر شده، از آنها تحقیقات جریان داره، یک سلسله انکشافات و پیشرفت‌های نیز صورت گرفته. در این راستا سراغ دقیقی که ما بتانیم گفته که این گروپ یا این شخص یا آن شخص ایدس داره با ما معلوم نشده، تحقیقات جریان داره و ما بسیار کوشش میکنیم که روابط این گروه تروریستی و گروه اختطافگر با مقامات اگر امکان اگر موجود باشه پیدا بکنیم و کسانی که دیگه ملوث باشه آنها را به چنگال قانون بسپاریم.
پس از آن که سه کارمنده خارجی سازمان ملل متحد از اسارت رباینده هایشان بدون آسیب آزاد شدند، گروه طالبان ادعا کردند که رباینده ها در بدل رهایی گروگان هایشان از برخی ارگان ها پول دریافت کرده اند. اما مقامات دولت افغانستان این موضوع را رد کرده و گفتند که در رهایی گروگان ها هیچ گونه معامله صورت نگرفته است. حال تصور بر این است که گرفتاری سید اکبر آقا طراح این گروگان گیری از زاویه های پنهان این قضیه پرده بردارد. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
در حدود 3 سال قبل پس از سرنگونی رژیم طالبان، طور بوره که صحنه عملیات شدید نظامی قوای ائتلاف بود، با یک نام آشنا تبدیل شد. هم به علت آن عملیات شدید و هم شاید به خاطر جذاب بودن نام آن. در کشورهای غربی بعضن برای جلب مشتریان رستورانها و مغازه‌های خود را طور بوره نامیدند. اکنون برشنا نظری گزارش می‌دهد که در نظر است این ساحه به حیث یک محل توریستی تبدیل شود.
در حالی که رشتکوهای توربوره در شرق افغانستان به خاطر اقامت اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده که وی چندین سال در مغاره های آن پنهان بود، در میان افغانها و خارجیها آرام آرام به محل افسانه‌ای مبدل می شود، مقامات افغان در کابل تصمیم گرفتند که آن را به منطقه توریستی مبدل کنند. حسام الدین همراه، رئیس اداره گرزندوی یا توریسم افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که قرار است تا محلات متعدد برای جذب سیاحین در ساحه معروف توربوره ساخته شود.
ما در نظر داریم برای فعلا برازی که ما امکانات کلی کم داریم، میخواییم که کم جب توربوره ایجاد بکنیم که موقتا برای بوده باش توریستا و سیاحین در اوجه موضوع استفاده بکنیم برای بوده باشون دیگه وسایل آشپزخانه و ترانسپورتیشن و اینایش برابر بکنیم در همون کمپا باشن که تا بعد بتونیم که در صورت امکانات بزرگ بیایه ما در اوجه هتلا یا گستوزه جور بکنیم برای بودی باش سیاهیم.
منطقه توربوره در 50 کیلومتری شرق شهر ننگرهار موقعیت دارد که تأسیسات عمده و مخفیگاه های اسلحه و وسایل آن در دهه 60 خورشیدی توسط مجاهدین افغان به خاطر ادامه مقاومت بر ضد تجاوز عساکر ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود. این تأسیسات بعداً در جریان جنگ‌های خونین قدرت در دهه 70 خورشیدی به دست اعراب افتاد و به پایگاه عمده بن لادن به اعضای شبکه وی مبدل گشت. نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم بر رهبری آمریکا در خزان سال 1380 خورشیدی برای بیرون راندن بن لادن و تسخیر این محل توربوره را مورد حمله قرار دادند و بخشی از مخفیگاه‌های این ساحه از بین رفت و تروریستان فرار کردند. آقای همراه، با توجه به تحولات نظامی که در این منطقه به وقوع پیوسته و میزان علاقمندی خارجی‌ها برای دیدن آن، گفت که این اقدام می‌تواند توجه سیاحین را به خود بیشتر جلب نماید.
ما خواستیم که چون قبلا توربوره مخفیگاه‌های طالبان و رهبر سید اسامه بن لادن بود و اکثرا ما هم تو دریافتیم که اکثر توریست ها و سیاحین کشورهای مختلف علاقه دارند که ببینند.
گفته شده است که تا هنوز هم در منطقه توربوره به پیمانه زیاد تانک‌های سوخته و سایر وسایل تخریب شده نظامی موجود است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که موجودیت این وسایل باعث گردیده است تا کسانی که سرگرم خرید و فروش آهن پاره ها اند خطر جدی را برای بازدید کنندگان متوجه سازند.
صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. با نشر این گزارش از برشنا نظری به لحظات اخیر برنامه‌های امروز رادیوی آزادی رسیده‌ایم. ساعت 7 نشرات وی او ای آشنا رادیو آغاز می‌شود. رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برای 12 ساعت در خدمت خواهد بود. تا آن وقت از شما اجازه می‌خواهیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.